بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رهبران آلمان و بریتانیا درباره وضعیت اقتصادی جهان گفتگو می کنند. صندوق بین المللی پول و اوکراین درباره یک وام 16.5 میلیارد دلاری به توافق رسیدند. محمود احمدی نژاد در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی ایران از سلامتی خود خبر داد. ساعت 7 صبح روز دوشنبه 6 آبان 1387 برابر با 27 اکتبر 2008. سلام و صبح بخیر. کار خوبی میکنید که صبح اول وقت به رادیو فردا گوش میکنید. این آسانترین و ارزانترین وسیله است برای آگاهی یافتن از آنچه که واقعا در ایران و جهان میگذره. من آرمان مصطفی هستم و برای تقدیم نخستین مجله بامدادی نیم ساعت آینده رو با شما خواهم بود. پیش از هر چیز مشروع مهمترین خبرها با روزا آژیری. سلام و صبح بخیر روزا.
صبح بخیر. گوردن براون نخست وزیر بریتانیا و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان قرار است روز پنجشنبه در جریان دیداری در لندن درباره اقتصاد جهانی و ایجاد اصلاحات در بازارهای مالی گفتگو کنند. یکی از سخنگویان آقای براون روز یکشنبه گفت جزئیات بیشتر درباره این دیدار طی روزهای آینده اعلام خواهد شد. دیدار میان مقامات عالی سیاسی آلمان و بریتانیا پیشاپیش نشست اتحادیه اروپا در تاریخ 7 نوامبر صورت می‌گیرد. آلمان هنوز برگزاری این نشست را تایید نکرده است. صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد مدیران این سازمان بر سر اصول یک قرارداد وام با اوکراین به توافق رسیدند. این وام به مبلغ 16.5 میلیارد دلار برای کاهش تأثیرات بحران مالی به اوکراین اعطا می‌شود. دومینیک استروسکان مدیر عامل صندوق بین‌المللی پول در بیانیه‌ای گفت این وام برای اجرایی شدن باید توسط مدیریت و هیئت اجرایی این سازمان و همچنین نظام بانکی اوکراین تایید شود. به دنبال انتشار خبرهایی درباره بیماری محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در گفتگو با تلویزیون ایران از سلامت خود خبر داد. گزارش‌ها همچنین حاکی از آن بود که بیماری آقای احمدی نژاد تهدیدی برای آینده سیاسی او نیز به شمار می‌رود. محمود احمدی نژاد در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی درباره وضعیت سلامتی خود گفت: ما هم مثل دیگران آدم هستیم و سرما می‌خوریم. پیشتر در روز یکشنبه محمد حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: آقای احمدی نژاد به خاطر کار سنگین اغلب بیمار است و به خاطر فشار خون پایین چندین بار در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شده است. مسئولان سوریه می‌گویند هلیکوپترهای آمریکایی با حمله به یکی از روستاهای شرقی این کشور در نزدیکی مرز عراق 8 غیرنظامی را کشتند. وزارت خارجه سوریه در اعتراض به این مسئله نماینده سفارت آمریکا در دمشق را برای ادای توضیح فراخوانده است. طبق بیانیه دولت سوریه، مزرعی در نزدیکی شهر ابو کمال در 8 کیلومتری مرز عراق هدف حمله هلیکوپترهای آمریکایی قرار گرفته است. همین بیانیه اعلام می‌کند عصر یکشنبه 4 هلیکوپتر به یک ساختمان غیر نظامی در دست ساخت حمله کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از شهردار قائم نزدیکترین شهر مرزی عراق به محل حادثه با تایید این خبر گفت سربازان سوری روستا را محاصره کرده بودند. مسئولان نظامی آمریکایی هنوز درباره ادعاهای سوریه اظهار نظر نکردند. ایالات متحده آمریکا و دولت عراق که از حمایت آمریکا برخوردار است، سوریه را به خاطر کوتاهی در مقابله با نفوذ گروه‌های شورشی ضد آمریکایی به داخل خاک عراق سرزنش می‌کند.
با سپاس از روزا آژیری و در این مجله بامدادی. استیضاح علی کردان وزیر کشور ایران به اتهام جعل مدارک دانشگاهی و سوء استفاده از آنها در مجلس شورای اسلامی به جریان افتاد. کمتر از 10 روز به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، مبارزات انتخاباتی با شدت ادامه دارد. کاهش درآمد نفت تدوین بودجه سال آینده ایران را با دشواری روبرو کرده است. بررسی روزنامه‌های امروز تهران و تازه‌ترین خبرهای ورزشی در این مجله رادیویی بامدادی. با ما بمانید. علی کردان وزیر کشور دولت احمدی نژاد حداکثر تا 10 روز دیگر استیضاح می شود. آقای کردان از سوی منتقدانش به خاطر ارائه مدرک دکترای جعلی از دانشگاه آکسفورد بریتانیا به عدم صداقت متهم شده است. برخی دیگر از منتقدان از جمله علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی وزیر کشور را به سوء سابقه اخلاقی نیز متهم می کنند. اما نمایندگانی هم وجود دارند که با استیضاح وزیر کشور مخالفند. عبدالجبار کرمی نماینده سنندج در مجلس شورای اسلامی یکی از کسانی است که از آقای علی کردان دفاع می کند. آقای کرمی در گفتگو با محمد رضا کاظمی موضع خود را اینچنین توجیه کرد.
این الان بحث مدرک ایشون قطعی نشده که خودشون در این جعل دخیل بودن یا نه. یعنی به قضا کنیم که خودشون بود که یه نفر که ایشون مسئول بودن مدرکی بیارن در ایشون کلا گذاشتن و متواریان و شکایت کردن و دادستانی هم حکم جعل به ایشون رو صادر کردن.
آقای کرمی، سوال اینه که وزیر کشور واقعا نمیدونه که تا کسی در دانشگاه شرکت نکنه از راه دور و به واسطه یه پرداخت پول به یه واسطه نمیتونه مدرک بگیره؟
دانشگاه مجازی زیادن الان نظر بگیریم. دانشگاه مجازی مخصوصا الان که دیگه نزدیکای خودمون تو آسیای میانه همه مجازی هم. شرکت نمیکنیم، اسم نمیسیم. یه سری رفرنس رو معرفی میکنن، شما میرین میخونید، بعد امتحان میگه، رابط میاد به شما یه مدرکی میده.
بله، ولی دریافت مدرک از دانشگاه آکسفورد حداقل لازمش اینه که
ببینیم ما این تخلف رو قبول داریم، مختلفه. اما بحث اینه که چی این تخلف رو کرده. در هر وقتی نظر من درست شاید ایشون تخلف کرده باشه، اما چون قطعی نیست، الان شرایط کنونی پذیرای این نیست که ما به وزارت کشور که وزارت مادر با دوباره باید تنش دیگه کنیم.
مسئله اخلاقی ایشون هم مطرحه. آقای علی مطهری نماینده تهران میگه یه سری از روحانیون موثق بررسی کردن و به این نتیجه رسیدن که ایشون مشکل اخلاقی داره.
من اینا نمیدونم. خیلی سنگینه این حرف. خیلی آقای مطهری این حرف هم دادن باید واقعا برطابت این ثابت بکنم. با همون میگه باید به دادگاه صالحه اگر نماینده یا نمایندگان از مشکل اخلاقی ایشون خبر دارن باید برن شکایت بکنن به دادگاه صالحه. دادگاه بیاد اون موقع کار بکنم. جرم حتی اگر مدرک هم داشته باشم. ببینید شما اگر مدرک هم داشته باشید تا زمانی که دادگاه صالحه اینو تایید نکنه نمیتونی کسی رو مجرم بدونید. چون ممکنه ایشون دلایلی بر رد اون ادعا داشته باشن، بر رد این مدرک داشته باشن. حالا من اینو حرف شما رو قبول دارم. اگر در یه موقعیت عادی بودید، بله این حرف شما درست. البته این همه این حرف قبلی شما در خصوص آیه کردم. و این دلیل شرایط بحرانی که وضع اقتصادی اینقدر خرابه، وضعیت الان نزدیک به انتخاباتی، من فکر می‌کنم که دست گذاشتن رو وزارت مثل کشور چیز جالبی نیست. وزارت نفت مملکت هم نیست. درسته بنده معتقدم اگر 13 ماه پیش بود بله آقای کردان مگه نمی‌داشتیم. ولی شش ماه به انتخابات تو هیچ جای دنیا مصدوم نیست. دوباره بیاییم یکی دو ماه درگیر استیضاح اینور اونور، سه ماه سرپرست، بعد از 3 ماه آخر که یه وزیری بدن که اصلا کار نکرده تو این حوزه.
ولی آقای کرمی، کسی که فقط فوق دیپلم داره سالیان سال خودشو به عنوان دکتر معرفی کرده و بر این اساس حقوق گرفته، در دانشگاه تدریس کرده، آیا این اعتبار وزارت کشور و اصلا کل دولت رو زیر سوال نمیبره؟
من همه اینا رو قبول دارم، اما نسبت به شرایط باید سنجید. الان واقعا مشکلات اقتصادی ما اینقدر زیاده، باید بفرمایید ما دیگه هر جا میریم از فرط شکایت مردم نمیشه. همه اقتصادی، همه مشکل مالی دارم، چاپر دارم، مشکلات مختلف، مشکلات عدیده به اینکه لاین حل مونده. حالا یه مسئله توی وزارت کشوری که این آقا حالا یه مدرک بره میتونه تا این 8 ماه 7 ماه هم که مونده به وزارت کنترل بشه، متوجه این اصلا عملی کرده است. ولی الان آوردن عوض کردن دوباره وزیر کشور، اونم ممکنه کابینه دوباره دست بخوره. خود ملیت رو قانون اساسی اگه نصف کابینه عوض بشه باید دوباره کابینه یه مجلس. خب این در شرایط کنونی به نفع کشور نیست.
یکی از مهمترین وظایف وزارت کشور برگزاری انتخابات که شما هم بهش اشاره کردین، ولی آقای کردان گرایش سیاسی کاملا مشخصی داره و آقای مطهری هم میگه که ایشون از نظر سیاسی فرد تندروی است و این به صلاح وزارت کشور نیست. نظر شما چیه؟
البته می‌دونید خود خبر دارین الان در این اواخر خود ریاست جمهوری این قضیه حساس بوده و الان دیگه عزل نصف‌ها رو در وزارت کشور اگه بخواد این اواخر دیگه از اصلا خبری ازش نیست. فرماندارا، پروژین، بخشدارا که خیلی نقش دارن در انتخابات گفتن داره که دست خدای جمهور رو کردن اصلا در پیدایشون نداره. ولی در حوزه بخشداری و معاونت های سیاسی در حوزه فرماندارا کنترل شده و الان فکر نکنم دیگه از دستی انجام بشه، فقط بخاطر بحث همین میخوام در حوزه ما همینطوره.
یعنی شما معتقدین که تحت نظر آقای کردان ممکن انتخابات سالم هم برگزار بشه؟
انتخابات در ایران قائم به فرد نیست، خودتون خیلی خوب میدونید. خیلی در این یه صندوق رای فقط مال یه نفر نیست، یه نفر برومه نیتونه، خیلی عوامل نظراتی برایش هست که اصلا به این سادی که فکر میکنیم نیست. و این اگه تفکر ما بخوام تو مردم پخش بکنیم چیز خوبی نیست. فردان فکر میکنن که الان یه نفر میتونیم قدر انتخابات مؤثر باشه، باز اصلا اینطور نیست. یعنی یک رای رو وارد صندوق کردن خیلی خیلی سخته، حالا چه یه نفر عادی باشه چه یه آقای کردان باشه. آقای کردان میتونن چند تا مثلا چقدر بخیل باشن، بکنه چی کار بکنن. مجموعه ای که الان اکثرا دیگه همه در تیز آقای احمدی نژاد هستن، آقای کردان میتونه چند نفرش تاثیر بذاره. بیشتر این توجیهایی واسه عزل ایشون در این خصوص جدا. من هم میدونم که این عزل به نفع جزیره این استیزاه و این حالا حرکتی کردن بحث شیرخواهی مردم من زیاد نمیدونم، بیشتر احساس میکنم جنبه سیاسی داره.
عبدالجبار کرمی نماینده مجلس شورای اسلامی ایران بود که به پرسش‌های محمد رضا کاظمی درباره استیضاح علی کردان وزیر کشور پاسخ می‌داد.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
در آمریکا هرچه زمان به 14 آبان ماه روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نزدیک‌تر می‌شود، مبارزات دو کاندیدای کسب این مقام نیز اوج بیشتری می‌گیرد. به گزارش نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن، این روزها فعالیت‌های انتخاباتی بر محور 7 ایالت نوادا، نیومکزیکو، کلرادو در غرب و اوهایو، پنسیلوانیا، ویرجینیا و فلوریدا در شرق و جنوب شرقی ایالات متحده متمرکز شده است.
3 ایالت از 7 ایالتی که در انتخابات امسال ایالت‌های کلیدی نامیده می‌شوند، در غرب ایالات متحده واقع شدند. ایالت‌های نوادا، کلرادو و نیومکزیکو، هر یک از این 3 ایالت می‌تواند کلید راهیابی به کاخ سفید واشنگتن باشد. سفرهای پی در پی باراک اوباما و جان مک‌کین به این ایالت‌های غربی در واقع گویای اهمیتی است که در نتایج انتخابات ریاست جمهوری خواهند داشت. در شرق و جنوب خاوری ایالات متحده، آرای کالج انتخاباتی ایالت‌های اوهایو، پنسیلوانیا، ویرجینیا و فلوریدا جایزه پیروزی در مسابقه رسیدن به کاخ سفید خواهد بود. سناتور جان مک‌کین، کاندیدای جمهوری‌خواهان، تنها در 1 روز 3 توقف پی در پی در نقاط مختلف ایالت غربی کلرادو داشت و دیدارهای مکرر از نوادا و نیومکزیکو. وی در میتینگ‌های انتخاباتی همچنان به شکست ناپذیری حزب خود تأکید می‌کند و بر تشویق رای دهندگان برای حضور در حوزه‌های رای‌گیری.
Stand up and fight. America is worth fighting for. Nothing is inevitable here. We never give up. We never hide from history. We make history.
فضای سیاسی در غرب آمریکا که زمانی قلمرو مطمئن جمهوری خواهان به شمار می رفت، طی چند دهه گذشته با دگرگونی ساختار جمعیت تغییر یافته است. و اکنون دموکرات ها بر این باورند که می توانند 19 رأی الکترال 3 ایالت نوادا، کلرادو و نیومکزیکو را از آن خود کنند. اسوشیتد پرس گزارش می دهد که آراء دموکرات ها و جمهوری خواهان در این ایالت ها به هم نزدیک شده است. اوباما هواداران خود را به شرکت در رأی گیری های پیشرست تشویق می کند. وی در یک میتینگ انتخاباتی در نوادا گفت: من به شما وعده می دهم که نه تنها در نوادا بلکه در انتخابات سراسری پیروز خواهیم شد و من و شما کشور و جهان را دگرگون خواهیم کرد.
I promise you we will not just win Nevada, we will win this general election and you and I together we're going to change the country and change the world. Thank you everybody, God bless you.
سناتور اوباما با بهره‌گیری از کمک‌های مالی رکوردشکنی که در اختیار دارد بر تبلیغات رادیو تلویزیونی خود نیز در این ایالت‌ها افسوده است. وی همچنان که در میتینگ‌های انتخاباتی در تبلیغات رادیو تلویزیونی هم تأکید می‌کند که سیاست‌های رقیبش سناتور مک‌کین ادامه سیاست‌های پرزیدنت بوش خواهد بود. در این میان کاخ سفید واشنگتن اعلام کرد که پرزیدنت جورج بوش از جمله شهروندان آمریکایی بوده است که در رأی‌گیری پیشرفت شرکت و رأی خود را ثبت کرده است.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. اکنون فرصتی هست که تعدادی از پیام‌های تلفنی رو که روی پیامگیر رادیو فردا با صدای خودتون ضبط کردید بشنویم. با این یادآوری که این پیام‌ها دیشب ضبط شده.
ما از ایران مزاحم میشیم لای جان. ما درویش هستیم. یاد درویش بودیم، بودن هزار نفر بودیم. دوستای من همه رو گرفتم. باشیم ذکر خدا رو میگفتیم، قرآن میخوندیم. کشوری که میگفتم مسلمونه. دوستای من همه رو گرفتم. الان من میتونم باشون چیکار میکنم؟ دستمون به اینجا نمیرسه. خواهش میکنم شما یه کاری بکنید. خواهش میکنم. دیگه نمیدونم چجوری بگم. هر جا فکرم میرسه دارم زنگ میزنم.
میخواستم یک درد دلی بکنم. من یک سنی هستم از سیستان بلوچستان. حقیقتا اینجا خیلی تبعیض زیاده.
در دنیا گازوئیل ارزون شده. من یه راننده ترانزیت هستم. چرا آقای احمدی نژاد همون دم مرز بازرگان برای ما گازوئیل 1050 تومان حساب میکنن؟ این روی چه حسابی است؟ خواستم اینو پخش کنین، بعد کنین مسئولین هم تذکر بدین.
ببخشید چرا همش از بدیه صحبت میکنین؟ یه بارم از خوبیاشون میگیم، از قدرت ایران میگیم.
خواستم در رابطه با این صحبت وزیر ارشاد که در رابطه با این هنرپیشه‌های عزیزمون که رفتن، خواستم اینم که واقعا این صحبتایی که میکنن باید بدونی طرف ملت ایران نیست. اینا گفتهای کسایی که اصلا چیزی از هنر نمیدونن، چیزی از سینما نمیدونن.
خواستم بگم آقای صفار هندی وزیر فرهنگ باید بهتر در رابطه با صحبت کردنشون تصمیم بگیرن و اگه همچین قانونی وجود داره که بخوان شخص دیگر زیر پا بذارن، بهتره که در ارتباط با آقای کردان این کار انجام بدن.
خواهش میکنم راجب رضا شاه و رفتار و راجب درباره زنان بیشتر صحبت بفرمایید. قربان شما از شما.
من دانشجوی دانشگاه انار هستم، شرطی استان کرمان. من فقط ناراحتم از این که چرا اینقدر تبعیض باشه که این همه درصد و جانبازی و نمیدونم این جوشته باشه. ما چون اینا نداریم، نه بسیجی هستیم نه چیزی هستیم، ما شهر و زندگیمونو ول کنیم این همه را باید بیایم اینجا زندگی کنیم؟ آخه این چه وضعیه؟ این چه مملکتیه؟ همش تبعیض.
علی هستم از رامسر. خواستم ببینم که این سیاست که ما سر جوونا سر ازش در نمیاریم، واقعا شما بگین این سیاست بازار به موره شطرنج بازی نمیشه اینا رو کاری کرد برداشت و علم ما رو همه رو مات کیش کردن، تمام ملت ها رو.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
نگرانی از پیامدهای بحران اقتصادی بین المللی در جمهوری اسلامی بالا گرفته و ترس از فروریزی درآمدهای ناشی از نفت علاوه بر ایجاد تنش در بازارهای سهام و ارز تهران، تنظیم بودجه سال آینده خورشیدی رو به یک کلاف سردرگم تبدیل کرده. ایران و بحران مالی بین المللی موضوع گفتار اقتصادی امروز ماست از فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
در رابطه با گسترش بحران مالی بین المللی، منابع جمهوری اسلامی از تشکیل کمیته های ویژه بررسی این بحران در وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و بازرگانی خبر می‌دهند و اتاق بازرگانی و صنایع و معادل تهران نیز به زودی همایشی را زیر عنوان تأثیر بحران مالی جان بر اقتصاد ایران برگزار می‌کند. همزمان تکانهای بسیار شدید در بازارهای ارز، سهام و مواد اولیه به خصوص نفت بیش از پیش به اقتصاد ایران هم منتقل می شود. در بازار آزاد ارز تهران پا به پای نوسانهای بازار جهانی ارز، ارزش پوند انگلیس و یورو رو به سراشیبی است و در عوض ارزش دلار آمریکا و ین ژاپن رو به اوجگیری گذاشته. بورس بسیار کوچک تهران تقریبا بدون پیوند با بازارهای سهام جهان فعالیت می کند، ولی با این حال از لرزه های طوفان اقتصادی برکنار نمانده و دیروز کاهش 580 واحدی شاخص خود را تجربه کرد، به ویژه در پیوند با سقوط سهام فولاد مبارکه، اما آنچه اقتصاد ایران را با لرزه‌های بسیار شدید روبرو کرده تداوم سقوط بهای نفت و فرو افتادن آن به زیر هر بشکه 65 دلار است، آن هم به رغم تصمیم روز جمعه اوپک در وین که سقف تولید کشورهای عضو را 1,500,000 بشکه در روز کاهش داد. صندوق بین‌المللی پول در گزارش ماه اکتبر خود درباره چشم‌اندازهای اقتصادی خاورمیانه و آسیای مرکزی میگوید که در میان کشورهای این دو منطقه ایران بعد از عراق بیشترین وابستگی را به نفت دارد. در واقع وابستگی بودجه جمهوری اسلامی به نفت چنان افزایش یافته که برای دستیابی به تعادل بودجه بهای هر بشکه نفت صادراتی ایران باید دست کم 90 دلار باشد. رسانه‌های تهران بامداد امروز به نقل از محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس و دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین می‌نویسند که بودجه سال جاری با نفت بشکه‌ای 57 دلار تدوین شده بود، اما در عمل با توجه به متمم‌های بعدی به بودجه‌ای با نفت 80 دلاری منتهی شد. این به آن معناست که در صورت تداوم وضعیت کنونی در بازار جهانی نفت، تنظیم بودجه 1388 خورشیدی به کلاف سردرگم بدل می شود.
گفتار اقتصادی فریدون خاوند رو شنیدیم. در این فرصت اجازه بدید فیلتر شکن امروز رادیو فردا رو به اطلاعتون برسونم. اگر قبلا ندارید یادداشت کنید. abdulpuri.com abdulpuri هجی می کنم a b d o l p u r i abdulpuri.com. با استفاده از این فیلتر شکن شما میتونید به وبسایت رادیو فردا دسترسی پیدا کنید.
سلام، من کیومرث روشن هستم. وقتی به سایت رادیو فردا رسیدید توقف نکنید. سریعا توی ایران، جهان، هفت هنر و ورزش رادیو فردا.com بگردید. حتما اونجا گزارش و خبری منتظر شما هست.
اکنون نگاهی میاندازیم با هم به مهمترین مطالب روزنامه‌های امروز صبح تهران با کیان منوی.
از میان مطبوعات،
روزنامه سرمایه از قول محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس خبر داد که پول چندانی در حساب ذخیره ارزی باقی نمانده است. این روزنامه که اظهارات باهنر در جلسه جامعه اسلامی مهندسین را مورد توجه قرار داده، از قول وی درباره علت وجود صندوق ذخیره ارزی نوشت: در اواخر برنامه سوم با کمک دولت و مجلس بحث حساب ذخیره ارزی در نظر گرفته شد تا در صورتی که قیمت نفت افزایش پیدا می‌کرد مازاد درآمد را به حساب ذخیره ارزی واریز کنیم. تا وقتی که قیمت نفت بالا و پایین رفت دوچار این مشکل نشویم و این مازاد درآمد را در روز مبادا که قیمت کاهش پیدا کرد مصرف کنیم. به نوشته روزنامه سرمایه، آقای باهنر در این انتقاد از برنامه‌های دولت محمود احمدی نژاد درباره موجودی فعلی حساب ذخیره ارزی نیز گفته است: اکنون در روز مبادا هستیم و پول چندانی در حساب ذخیره ارزی باقی نمانده است. عده بدبینانه میگویند تا پایان سال جاری در حساب ذخیره ارزی مبلغی باقی نخواهد ماند و خوشبینانه نیز این است که تا پایان سال بیش از 7 الی 8 تا 10 میلیارد دلار در حساب باقی نخواهد ماند. روزنامه جمهوری اسلامی اظهارات یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره کاهش متوسط سن جرم در کشور را مورد توجه قرار داده و از قول وی نوشت: متوسط سن جرم از 40 سالگی به 15 سال کاهش یافته است که یکی از علل آن نحوه برخورد دستگاه‌های زیربط با مجرمان است. روزنامه جمهوری اسلامی همچنین از قول یک نماینده مجلس نوشته است: مجرمان به این باور هستند که قوانین امری تشریفاتی هستند. روزنامه کارگزاران از قول رئیس جدید بانک مرکزی برای کاهش نرخ تورم خبر داده و نوشت: محمود بهمنی هم از اتخاذ سیاست‌های جدیدی خبر داد که بر اساس آن نرخ تورم تا پایان سال کاهش خواهد یافت. به نوشته این روزنامه، رئیس بانک مرکزی در این باره گفته است که یکی از راه‌های کنترل نرخ تورم کاهش تقاضا است، اما به جای کاهش تقاضا عرضه را افزایش می‌دهیم که این نیز یکی از راه‌های پیشگیری از تورم است. قطعاً ظرف 3 ماه آینده آثار کاهش نرخ را مشاهده خواهیم کرد. به نوشته کارگزاران، تا پیش از محمود بهمنی، ابراهیم شیبانی و طهماسب مظاهری، رؤسای سابق بانک مرکزی در دولت احمدی نژاد نیز هر کدام وعده کاهش نرخ تورم را داده بودند. روزنامه جام جم مثل بیشتر روزنامه‌های صبح، دستور نیروی انتظامی مبنی بر پرداخت خسارت بیمه به تصادفات رانندگی، آن هم بدون کروکی پلیس را مورد توجه قرار داده و نوشت: به گفته رئیس مرکز اجراییات پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی، از این پس تصادفات خسارتی نیازی به کروکی پلیس ندارد. و روزنامه اعتماد از سازماندهی و فعالیت 4000 هادی سیاسی سپاه پاسداران خبر داده و از قول مشتبه زلنوری نوشت 4000 هادی سیاسی سپاه در کشور سازماندهی و فعال بشوند. البته شبکه هادیان سیاسی این نهاد از 5 سال پیش در کشور تأسیس شده است. به نوشته این روزنامه، جانشین نماینده آیت الله خامنه‌ای در سپاه پاسداران درباره نوع فعالیت این افراد گفته است: مقابله با تهدیدات نرم، مقابله با فرقه‌های مذهبی، حضور در دانشگاه‌ها و واکسینه کردن نسل جوان از جمله فعالیت‌های این نیروها خواهد بود.
کیان معنوی بود و نگاهی به روزنامه‌های امروز صبح تهران. و اکنون نوبت به خبرهای ورزشی میرسد با فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
تیم فوتبال لیورپول با پیروزی در زمین چلسی به صدر جدول رده‌بندی رقابت‌های لیگ برتر انگلیس صعود کرد. در ادامه هفته نهم مسابقات لیگ برتر جزیره روز یکشنبه 6 دیدار انجام شد که در مهمترین آن لیورپول با 1 گل در ورزشگاه خانگی چلسی به پیروزی رسید. در چند بازی مهم دیگر عصر یکشنبه منچستر سیتی 3-0 استوک سیتی را برد و آرسنال با 2 گل میزبانش وست هام را شکست داد. در جدول رده‌بندی لیگ برتر انگلیس لیورپول با 23 امتیاز در صدر قرار گرفت و چلسی و هال سیتی با 20 امتیاز به ترتیب در مکانهای دوم و سوم ایستادند. در فوتبال اسپانیا و در آخرین دیدار از هفته 8 لالیگا یکشنبه شب تیم رئال مادرید با پیروزی 3-2 در برابر اتلتیکو بیلبائو خود را به رده سوم جدول و شانه به شانه بارسلونا رساند. در چند نتیجه مهم دیگر یکشنبه شب والنسیا در زمین رکرتیو به تساوی 1-1 رضایت داد و تیم‌های ویارئال و اتلتیکو مادرید در 1 بازی 8 گله به تساوی 4-4 دست یافتند. در جدول رده‌بندی لالیگا والنسیا با 20 امتیاز صدرنشین است و تیم‌های بارسلونا و رئال مادرید هر دو با 19 امتیاز به ترتیب در مکان‌های دوم و سوم قرار گرفتند. در ایتالیا روز یکشنبه دیدارهای هفته 8 سری آ پیگیری شد که در 2 بازی مهم اودینزه 3-1 آسروم را شکست داد و اینتر میلان در ورزشگاه خانگیش در برابر جنوا با کسب تساوی بدون گل متوقف شد. در جدول سری آ ایتالیا 3 تیم 17 امتیازی اودینزه، اینتر میلان و ناپولی به ترتیب تیم‌های اول تا سوم هستند. در آلمان و از هفته 9 بوندسلیگا عصر یکشنبه 3 مسابقه انجام شد که در مهمترین آن تیم شگفتی ساز هوفنهایم با 3 گل حریف صاحب نامش هامبورگ را شکست داد تا با 19 امتیاز به صدر جدول رده‌بندی این بازی‌ها صعود کند. در فوتبال ایران روز یکشنبه مسابقات هفته 12 لیگ برتر آغاز شد که در 1 نبرد حساس و تماشایی پرسپولیس با حساب 3-2 میهمانش سپاهان اصفهان را شکست داد. طبق برنامه آخرین بازی هفته 12 جام خلیج فارس روز دوشنبه در دستور کار است که طی آن استقلال تهران در ورزشگاه آزادی از پیکان قزوین پذیرایی خواهد کرد. فریدورز امیری، رادیو فردا.
خب دوستان، پیش از پایان این مجله رادیویی بامدادی اجازه بدید شماره تلفن پیامگیر یا گیرنده اسمس رادیو فردا رو یک بار به اطلاعتون برسونم. اگر ندارید یادداشت کنید: 2-0-420-603-87-41-50. تکرار میکنم: 2-0-420-603-87-41-50. نیم ساعت دیگر برای دومین مجله بامدادی با شما خواهم بود. شما هم با ما بمانید. ارتباط